دعوت میکنم شنونده برنامه چاپخانه باشید به مدت حدود 29 دقیقه. اما قبل از اون از شما دعوت میکنم اگر نقد نظری یا پیشنهادی راجع به برنامه رادیو فرهنگ دارید حتما با ما در میون بگذارید. شماره تلفن ما 220-485 با پیش شماره 021 و شماره سامانه پیام کوتاه ما 30558. دعوت میکنم چاپخانه رو بشنوید.
چاپخانه اینجا دنیای روشن آگاهی.
در لوح و قلم شاهد آثار کتاب است، سرمنزل و مقصود گوهربار کتاب است. تاریخ اگر ثبت شده در صفحه ایام، تصویر رخش در خور گفتار کتاب است. رب ازلی نور جلی بر قلم آموخت، بنویس که این دفتر پربار کتاب است. سلام شنوندگان محترم برنامه چاپخانه، از اینکه این برنامه رو به مدت 30 دقیقه برای شنیدن انتخاب کردید سپاسگزاریم. چاپخانه یک شنبه شب‌ها از رادیو فرهنگ موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز تقدیم به شما میشه. شماره پیامک 30558 در اختیار شماست. آیا از کتاب‌هایی که هیچ کمکی به رشد شما نمی‌کنند خسته شده اید؟ آیا از کتاب‌هایی که وعده‌های بزرگ می‌دهند بدون اینکه هیچ وقت نتیجه‌ای داده باشند خسته شده اید؟ کتاب‌های بیشماری وجود دارد که مملو از توصیه‌های درست و حسابی هستند که به هیچ وجه مفید نیستند. در عوض وقت گرانبهای شما را تلف می‌کنند و شما را به جایی نمی‌برند. اگر پرسشی در خصوص کتاب و کتابخانه داشتید، حتماً برنامه چاپخانه را بشنوید. ما به شما توصیه می‌کنیم کتابی را انتخاب کنید که مورد علاقه شما باشد، اما فقط آن را نخوانید، به آن مسلط شوید، محتوای آن را تجزیه و تحلیل کنید و حکمت آن را در زندگی خود پیاده کنید. مطمئن باشید اگر بدانید که تأثیر یک کتاب چقدر می‌تواند فوق‌العاده قدرتمند باشد، شگفت‌زده خواهید شد. چرا خواندن کتاب میتواند بهترین تصمیمی باشد که تا به حال گرفته اید؟ چون مطالعه استرس را کم میکند. زمانی که استرس دارید ترجیح میدهید چه کارهایی انجام دهید؟ پیاده روی کنید یا موسیقی گوش دهید؟ محققان اطمینان داده اند در مواقع استرس باید مطالعه کرد. مطالعه بیخوابی را درمان میکند. ثابت شده مطالعه یکی از مؤثرترین راه‌ها برای آرامش و آمادگی برای خواب است. نور تلفن همراه و تلویزیون به مغز می‌گویند اکنون زمان بیدار شدن است، در حالی که خواندن کتاب در نور کم تأثیر کاملاً متفاوتی دارد، زیرا مغز تشخیص می‌دهد اکنون زمان استراحت است. در این لحظه صحبت‌های جناب آقای مصطفی محمودی تقدیم میشه.
با نام و یاد خداوند بخشاینده و مهربان، خانم آقایان سلام، شبتون بخیر. خیلی خوشحالم که در این بخش از برنامه چاپخانه در خدمتتون هستم با معرفی یکی دیگر از آثار نمایشی در حوزه ادبیات نمایشی ایران. امشب میخوام نمایشنامه رو معرفی بکنم به نام فیش آباد، نوشته آقای سیروس همتی، که شاید خیلی از عزیزان شنونده سیروس همتی رو بیشتر در قاب سینما، تلویزیون یا سریال های شبکه نمایش خانگی دیده باشن، اما سیروس همتی از نمایشنامه نویسان، کارگردانان و مدرسان فعال در عرصه تئاتر کشور هست و تقریبا از قدیمی های این حوزه هست. نمایشنامه فیشاباد در یک مجموعه نمایشنامه چاپ شده با نام سه سه، که شاید اشاره است به سه نمایشنامه کوتاه و سه نمایشنامه بلند در این مجموعه، که توسط انتشارات نیستان به چاپ رسیده و فکر میکنم که چاپ جدیدش هم هست این مجموعه. خیر، 1395 بوده و چاپ اولش هم 1396 به چاپ رسیده با قیمت 13,000 تومان از سیروس همتی، که در این بخش میخوام نمایشنامه فیشابادشو که یکی از اون سه نمایشنامه بلندش هست به شما معرفی بکنم. نمایشنامه با 6 شخصیت و در یک فضای ایرانی نوشته شده. اجازه بدید خلاصه داستان نمایشنامه و حال و هواش رو از زبان خود آقای سیروس همتی، نویسنده نمایشنامه، بشنویم که الان از طریق خطوط تلفن با ما همراه هستن. آقای سیروس همتی عزیز، درود بر شما، شبتون بخیر، خوش آمدید به چاپخانه.
سلام عرض میکنم شب شما مصطفی محمودی عزیز در دوستان دیرین بنده، شب همه شنوندگان خوب برنامه چاپخانه بخیر و شادی. خیلی خوشحالم که در خدمت هستم. ممنون از اینکه کتاب بنده رو جهت نقد و بررسی یا تحلیل انتخاب کردید.
ممنونم از شما سیروس همتی. فیشاباد قصهش چیست؟
فیشاباد مربوط به فیشهای حقوقی و نجومی و به زعم من جنبه انتقادی نمایشنامه وجهه بالاتری نسبت به سایر جنبه های نمایشنامه داره.
قصه فردی به نام قاسم خانوری، بله، که اشتباهاً
یک پولی به حسابش،
بله،
وارد شده،
حقوق نجومی یک مدیر به حسابش میاد و حالا اوست و درگیری هایی که برای بازگرداندن یا خرج کردن پول در راه های دیگه داره.
دقیقاً. و از اونجایی که خودش یدی طولانی در زمان جنگ داشته و خودش هم یک کامیوندار بوده، حالا به هر حال معضلاتی، چالش هایی به وجود میاد که آیا این پول رو برگردونه یا نگردونه.
بخشی از نمایشنامه فیشاباد رو براتون میخوام بخونم. صحنه ایست که وکیل اون مدیر نجومی اومده در منزل قاسم خانوری و میخواد باهاش گفتگو کنه. وکیل کارت شناساییش رو از زیر در به داخل میفرستد. صاحبخانه کارت را بر میدارد و میخواند: امیر بهوند، وکیل پایه که دادگستری، چی میخوای؟ عرایز بنده مفصله، هوا سرد و دم در جای خوبی برای طرح دعوی نیست. از همونجا عرایزتو بگو، به گوشم. یه ضرب المثل ایرانی هست که میگه دیوار موش داره، موشم گوش داره. محل ما فالگوش نداره، موضوع خیلی حیاتیه. ببین آقای بهوند، اگه الان زن و بچه‌م پشت در بودن بهشون میگفتم برن همون جایی که بودن. حالا مختاری، انتخاب کنی، میری یا از همونجا حرفاتو میگی؟ بخشی از نمایشنامه فیشاباد نوشته ی آقای سیروس همتی بود. آقای همتی سال 1401 اگر اشتباه نکنم، اسفند 1401، اجرای عمومی موفقی رو این نمایش داشت در پردیس تئاتر شهرزاد با بازی خود شما و آقای خسرو احمدی، درسته؟
بله، به کارگردانی آقای اشکان درویشی. در یک دوره ای که تقریبا 9 سال پیش میشه، عرضم خدمت همراهان که این نمایش شد، اولین نمایش افتتاح تالار سرو به کارگردانی خودم، و بعد از 9 سال یا 8 سال کم یا زیاد آقای درویشی دوست داشتن که این نمایش نمار کار کنن، و بله همین اسفند سال 1401 به مدت 24 شب در خدمت تماشاگران بودیم که خیلی خیلی خوشحالم و از اینکه این نمایشنامه جواب میده برای من لذت بخش. شما هم دست به قلم هستین و متوجه عرایض بنده خواهید بود.
بله آقای همتی، بجز اجرای سرو و اجرای شهرزاد، اجراهای دیگه ای از نمایشنامه شده یا خیر؟
خیر، فقط اینکه چند تا از هنرجویان آبادان مهمان نمایش بودن یا تماشاگر بودن، حضور ذهن کافی ندارم که مهمان بودن یا تماشاگر، و به شدت پیگیر هستن که مجوز متن از بنده بگیرن و انشالله در سال جاری اجرا کنن.
یه اتفاق خوبی که افتاد در ایام اجرای این نمایش در سال گذشته این بود که گویا هر شب تعدادی از کودکان کار رو هم دعوت می‌کردید و تماشاچی نمایش شما می‌شدن، درسته؟
بله، اتفاقی که خیلی برای من، آقای احمدی و همه بازیگرای دیگه جذاب بود و جالب، که ما اجرا رو، خب به هر حال خودتون مستظر هستیم، به جای اینکه ما اجرا رو تقدیم میکردیم به یه پیشکسوت، ضمن تشکر از حضورشون از اون پیشکسوت خواهش میکردیم که بیاد و کودکان کاری رو که به هر حال کارت دارن و به هر حال جایی همه هم حساب کتاب داره همه چی و مورد تایید بهزیستی هم هست این شخص، میآوردیم و قهرمان خانوادهش بود، مادرش مریض بود، پدرش بیکار بود، خواهرش دم بخت بود، و انتخاب میکردیم اون عزیزی که شرایط حادتری داره رو می آوردیم و به کمک همین تماشاگره که میان پول میدن و گیشه بلیت میخرن، با همونها بشماسه کارت هدیه ای تهیه میشد و تقدیم به اون کودک کار میشد.
بله، بخش دیگه ای از نمایشنامه رو براتون میخونم. قاسم خان نوری با عجله سمت رادیو میرود، آن رو روشن میکند، صدای اذان مغرب به گوش میرسد، بلند اومدم به آکواریوم. ببخشین، خب میبینین که مهمون دارم. قاسم خان نوری قوطی غذای ماهی ها را بر میدارد، به ماهی ها میدهد. روزه دار، باید وقت از اون روزش رو واکنه. شما روزه این؟ اشاره به ماهی ها. اینا روزن، در حال غذا دادن. این مسعود خانه، اینم داریوش، این یکی عادل، اینم محسن بندری. مکس میکند این کوچیکه، کوروش مکس میکنن. اینا کیان؟ رفقای جینگ توی زمان جنگ. همه بچه های یه گردان بودیم. گردان ما معروف بود به گردان قرعه. قرعه ضمن تایید، شبهای عملیات قرعه میکشیدیم. به نام هر کی میافتاد اون باید بر میگشت عقب. بخش دیگری از نمایشنامه فیشاباد از مجموعه نمایشنامه 33 نوشته آقای سیروس همتی رو خدمتتون خوندم. آقای همتی، کار جدید برای نوشتن چی دارید؟ آیا متن جدیدی نوشتید که چاپ بشه یا در حال چاپ باشه؟
بله، من یک مجموعه داستان نوشتم آقای محمودی.
بله.
تحت عنوان ننه کاراته.
بله.
که مجموعه داستان
ننه کاراته.
بله، ننه کاراته. که خدا رو شاکرم در آستانه چاپ سوم هست. با احترام به همه استقبالی که از نمایشنامه‌های منده میشه و از این حرفا، در نهایت چند تا داستان از ذهن و روح و روانم گذشت که اونا منو بد نمی کردن.
بله.
نوشتم و کتابی چاپ شد همین اسفند سال گذشته.
بله.
تحت عنوان یزله یا یزله.
بله. یک آیینیست تو جنوب،
کاملا درسته.
بله.
به استقبال کسی رفتن، عزیزی، بزرگی، بزرگمردی، یا اینکه خدافظی آخر در سوگ عزیزی نشستن و از پیکر اون شخص برای آخرین بار خدافظی کردن، و این مراسم و این داستان شد یکی از داستان‌های من. از اونجا که اسمش خاص بود، ناشر محترم نشر نیستان پیشنهاد این اسمو دادن که متفاوته و حالا اسمی به این نام نداشتیم. مراسمو عرض نمی‌کنم، اسم کتاب عرض می‌کنم.
بله.
و مجموع داستان چاپ شد تحت عنوان یزده یا یزله، که دو تا از این 11 تا 13 تا داستان متعلق به آقای طبیع همتی نیاست.
بسیار خوب، امیدواریم که حالا اون کتاب رو هم داشته باشیم و ممنونیم از شما آقای همتی که امشب در این دقایق با ما همراه بودین در برنامه چاپخانه. انشاءالله هفته های آینده هم تلاش خواهم کرد تا نمایشنامه های دیگری از این مجموعه نمایشنامه سه رو خدمت شما شنونده ها معرفی کنم. آقای همتی شما رو به خدا میسپاریم. اما خانم ها و آقایون عزیز، نمایشنامه سه مجموعه نمایشنامه سه نوشته سیروس همتی حاوی سه نمایشنامه کوتاه و سه نمایشنامه بلند که امشب در این بخش از برنامه نمایشنامه بلند فیش آباد رو بهتون معرفی کردم در قالب یک کتاب توسط انتشارات کتاب نیستان به چاپ رسیده با قیمت 13,000 تومان در 170 صفحه. توصیه میکنم کتاب رو دریافت کنید و از خوانش نمایشنامه‌هاش لذت ببرید. از اینکه با من در این بخش برنامه چاپخانه همراه بودید ازتون سپاسگزارم و شما رو به خدا میسپارم. شبتون بخیر.
این برنامه یک شنبه ها ساعت 21 تا 21:30 دقیقه تقدیم به شما میشه. از رادیو فرهنگ موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز. کتاب ها آرام ترین و ثابت قدم ترین دوستان هستند. آنها در دسترس ترین و خردمند ترین مشاوران و صبور ترین معلم ها هستند. دوستان برنامه چاپخانه، در این لحظه از شما دعوت میکنیم گفتگوی جناب آقای محمد رسول تبیح رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همراهان خوب و همیشگی برنامه چاپخانه. محمد رسول تبیح هستم، کارشناس مجری. یکی از موضوعاتی که در قرن اخیر بسیار حائز اهمیت بوده و مورد توجه بسیاری از اهالی علم و دانش قرار گرفته، مسئله تاریخ، تاریخ نگاری و تاریخ نویسی بوده. البته دهه 1960 میلادی نقطه بلوغ و شکوفایی تاریخ نگاری و تاریخ نویسی بوده که شکل‌های جدیدی از تاریخ نویسی رو ارائه کرده و تداوم این روند در قرن 21 منجر به ایجاد آثار قابل ملاحظه‌ای شده که معطوف به نظریه پردازی در بینه هست. کتاب برآمدن تاریخ نگاری مدرن که به کوشش جناب آقای محمد تقی شریعتی و جناب آقای بهزاد جام بزرگ آماده شده و توسط نشر صاد روانه بازار شده، به بررسی مبسوط و تشریح و تبیین این ماجرا پرداخته که همین الان آقای محمد تقی شریعتی روی خط ارتباطی ما هستن. آقای شریعتی سلام، به برنامه چاپخانه خوش آمدید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و مخاطبان شما، در خدمت هستم.
زنده باشید. من دیباچه ای رو عرض کردم در مورد کتاب. بیشتر از زبان شما میشنویم که در واقع هدف شما از تألیف این کتاب چی بوده و فصول مختلف اون به چه مباحثی میپردازه.
بسیار عالی. در ابتدا من فقط یه نکته رو اصلاح کنم. چون این کتاب به اهتمام دوستان بوده، مجموعه ای از افراد بودن، یعنی یه کار گروهی بود که بعد من و آقای جام بزرگ تلاش کردیم که این آثار رو جمع‌آوری کنیم و بعد تبدیل به کتاب کنیم. من تا 6-7 نفر کار کردن، یعنی یه کار کاملا گروهی هستش. و بحث شروع این کتاب هم مربوط به نشریه فرهنگ امروز بود در سال 95 که ما دغدغه این رو داشتیم که بیایم و ببینیم مکاتب تاریخ نگاری در قرن بیستم در اروپای قاره‌ای چه سیری رو پیموده. به همین خاطر تلاش کردیم بتونیم بریم با نویسندگان و تاریخ پژوهان مدرن در فرانسه، آلمان و انگلیس مصاحبه هایی رو به صورت مستقیم بگیریم، یعنی ترجمه صرف نباشه و با توجه به دغدغه خود ما و اون چیزی که ما از این مکاتب میخوایم بریم و مصاحبه هایی رو با این تاریخ پژوهان انجام بدیم، که شاید چند تا مصاحبه بودیم با بزرگان مکتب آنال، مکتب کمبریج و بریف. این کلیت کاری بود که ما اونجا انجام داریم و بعد در قالب کتاب راهی بازار شد.
خب حالا یه مقدار وارد جزئیات کتاب بشیم و این که حالا وقتی اومدید از زاویه نگاه مکتب آنال به این موضوع پرداختید، با چه کسایی مصاحبه صورت گرفت و یک خیلی خلاصه ای از دیدگاه های اونها رو در جملات کوتاه بیان کنید.
بسیار. ببینید، از اصحاب مکتب آنال ما موفق شدیم با دو تا از نویسندگان شهیر این مکتب، یکیش آندره بورگیه و فرانسوا دوز، دو تا از افرادی که از نسل دهه 60 میلادی زنده بودن و آثارشون رو راهی بازار کرده بودن، مصاحبه کردیم. هم بورگیری که از افرادی بود که پایه‌گذاران مکتب آنال در نسل سوم این مکتب بود، بلکه فرانسوا دوز هم این کتابش فکر کنم به فارسی اخیراً ترجمه شده توسط نشر سمت. و اینکه مکتب آنال چه اندیشه ای داره، شاید من به صورت بسیار تیتروار بتونم خدمت شما بگم، نیستش که در گام اول تاریخ نگاری مدرن در فرانسه به دنبال این بود که با وقایع نگاری صرفی که در مکتب اثبات گرایی قبل از آنال شکل گرفته بود مقابله کنه.
بله.
اصطلاحی رانکه داره، میگه وی اس ایگنتلیش گیوزن، یعنی تاریخ اون چیزی گذشته. فقط شما در کار تاریخی باید صرفا بریم روی سند اتکا کنید و حق ندارید که نظریه ای رو وارد اون کاری که دارین انجام میدین داشته باشین که متأثر از اثبات گرایی بود. و مکتب آنال در پی نقد این نحوه نگاه به تاریخ بود. در بحث دوم که خیلی هم اتفاقا با بستر ما مرتبط هستش، نقد تاریخ سیاسی هستش، مقابله با تاریخ سیاسی هستش. شما اگر در تاریخ نگاری حتی تو ایران نگاه کنید، اکثرا شما شاهد تاریخ نگاری سیاسی هستین، تاریخ نگاری پادشاهان هستین، شاهان هستین. و در فرانسه هم همین جور بود. البته از اوایل قرن 18 هم میشله مثلا سعی کرد که نگاهش رو به تاریخ مردم ببره، یا قبلش ولتر هم این سعی رو داشت، ولی به شکل مدرنش ما در مکتب آنال میبینیم. بحث یا انگاری سومی که مکتب آنال در پی اون هستش، ضرورت مقابله با تکه تکه کردن تاریخ هستش، که زیر عنوان مثلا تخصصگرایی میشه و اینها به این نوع دیدگاه نقد دارن. بحث بعدی و انگاره بعدی، ضرورت عمق بخشیدن و غنا بخشیدن به تاریخ نگاری از طریق مطالعات بین رشته‌ای هستش. یعنی شما کتاب‌هایی که نویسندگان آنال نوشتن و گاهن ترجمه شده، آقای بهزاد باشی ترجمه کردیم، می‌بینید که اونجا مثلا از اقتصاد زیاد استفاده میشه، از جامعه شناسی، از جمعیت شناسی، و تاریخ صرف تاریخ نیست، یعنی تاریخ به یک رشته بین رشته‌ای تبدیل میشه. بعد موضوع بعدی که خیلی براشون مهم هستش، بحث ترکیب نظر و روشه، نظریه و روش هستش، که این هم دقیقا مقابل اون نگاه اثباتگرایانه از تاریخ قرار میگیره که فقط اهمیتی به نظریه نمیداد و بیشتر مورخ رو کسی میدونست که میره و یک سندی رو بررسی میکنه.
درسته.
و نگاه انتهایی هم بحث تفکر خلاق در جریان کار علمی هستش، که شما در تاریخ نگاری آنال میبینیم و محصل این نوع نگاه موجب شد که یکی از بزرگترین تاریخ نگاری ها در قرن بیستم شکل بگیره، نه در فرانسه بلکه در کلان کشورهای اروپایی و سایر نقاط دنیا. یعنی یکی از قوی ترین مکاتب تاریخ نگاری در جهان مکتب آنال باشه که همچنان هم هستن و این کتاب های بسیار ارزنده ای روانه بازار.
بسیار خوب. و در فصل دوم حالا به صورت مفصل به مکتب کمبریج پرداختید و در فصل سوم هم که مکتب بیلفلد هست.
من سعی میکنم این فصل دو سه رو مختصرتر بگم. این فصل دو که بحث مکتب کمبریج هست و گاهن بسیاری از کارهای این مکتب با تمرکز بر کوینتین اسکینر ترجمه شده به فارسی و اکثرا هم انتشارات فرهنگی جاوید
بله
چاپ کردن، شما به بحث این هستش که برای خانش، یعنی برای بررسی اندیشه یک متفکر باید چه کار کنیم، برای فهم اندیشه یک متفکر باید چه کار کنیم، که اونجا بحثای زمینه یعنی کانتکست اهمیت پیدا میکنه. و اینکه شما میبینید مثلا خود اسکینر برای بررسی اندیشه های افرادی مثل هابز چه کارهایی میاد انجام میده، اونجا شاهد هستین که هم ماکیاولی هم هابز و هم افراد دیگه ای که بررسی میشه با توجه به کانتکست تاریخی یا حالا زمینه یا بستر یا بافت تاریخی مورد ارزیابی قرار میگیرن. در بحث مکتب بیلفلد که به فارسی حداقل تا اون زمان که ما کار میکردیم چیزی وجود نداشت و الان فکر نکنم حداقل به جز این کتاب ما کتاب دیگه وجود داشته باشه، بحث نحوه مواجهه تاریخ نگاران آلمانی با موضوع 1933 تا 1945 و برآمدن فاشیسم در آلمان هستش.
بله.
که آلمانی ها خودشون رو یک همواره در تاریخ یه زونداویک اعتقاد داشتن، یه مسیر خاص مدرنیزاسیون در آلمان. به همین خاطر شیوه تحلیل اینکه چرا نوسازی یا مدر شدن آلمانی ها منتهی به فاشیست شد یکی از سوالهای تاریخی تاریخ نگارای آلمانی بود که هم ما در این مصاحبه سعی کردیم با یکی از بنیانگذاران این مکتب یورگن کوکا مصاحبه ای رو انجام بدیم و به نظرم مصاحبه خوبی بود، حداقل از این جهت که با یکی از نسل های اولیه مکتب بیلفلد بود و سعی کردیم سوالاتی رو مطرح کنیم که مخاطب وقتی این مصاحبه رو بخونه با کلیاتی از اندیشه مکتب بیلفلد آشنا بشه و طبیعتاً کوکا. این کلیت کاری بود که ما در این کتاب سعی کردیم انجام بدیم.
بسیار خوب، ممنونم از شما به خاطر این گفتگوی پرباری که شکل گرفت و آرزوی توفیق و درخشش بیشتر در آینده برای شما دارم.
ممنون از شما، تشکر از
زنده باشید. گفتگوی من رو شنیدید با جناب آقای محمد تقی شریعتی، یکی از مؤلفان کتاب برآمدن تاریخ نگاری مدرن. تا برنامه دیگه از سری برنامه چاپخانه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
از اینکه برنامه چاپخانه رو برای شنیدن انتخاب کردید سپاسگزاریم. دوستان محترم، اگر پرسشی در خصوص کتاب و کتابخانی داشتید، حتماً برای ما پیامک بفرستید. 30558. تا چاپخانه دیگر، خدایا رو نگهدارتون.
واسه اونی که یه عمر همراهته، واسه اونی که خاطر خاطر نگه داشته، واسه اونی که دنیا رو باهاش لمس کردی، واسه پوستت، کانسه بگیر. مراقب زیبایی های زندگیتان باش.